ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 23 شهریور سال 1397 برابر با 14 سپتامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را منتفی دانسته و گفته جمهوری اسلامی به توصیف او دست برتر را در منطقه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سلامی در یک سخنرانی گفته آمریکا نه شرایط سیاسی جنگ را دارد نه کشوری با او در جنگ علیه ایران متحد می شود. به توصیف آقای سلامی، حمله احتمالی آمریکا به توسعه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه منجر خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر ایران هم چند بار اعلام کرده بود که از نظر سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. رئیس جمهور و فرماندهان نظامی ایران در واکنش به تحریم‌های دوباره آمریکا تهدید به بستن تنگه هرمز کردند، اما فرمانده عملیاتی نیروی دریایی آمریکا به ایران هشدار داده که با استفاده از زور هم که شده آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد شرکتی مستقر در تایلند را به دلیل ارتباط با شرکت ماهان تحریم کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری خبر قرار گرفتن این شرکت در فهرست تحریمی آمریکا را اعلام کرده است. شرکت ماهان ایر در سال 2011 میلادی به اتهام ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقال نیرو و سلاح به لبنان و سوریه در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در تیر ماه امسال از تحریم یک شرکت گردشگری سفارتی مستقر در مالزی به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان ایر خبر داده بود. سعید کنگرانی، بازیگر پیشکسوت سینما ایران، بر اثر سکته قلبی در سن 64 سالگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از پیمان جعفری از فعالان عرصه سینما گزارش داده آقای کنگرانی ظهر روز جمعه در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت است. سعید کنگرانی سابقه بازی در فیلم‌های نظیر در امتداد شهر، رضا موتوری، پروانه در قفس و دایره مینا را دارد. او در سریال دایجان ناپلئون نقش سعید یا راوی داستان را بازی می‌کرد.
من یک روز گرم تابستان، دقیقاً یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم عاشق لیلی.
او در سال 1367 ایران را ترک کرد، اما پس از 16 سال مجدداً به ایران بازگشت و در فیلم ازدواج به سبک ایرانی به کارگردانی حسن فتحی بازی کرد. در خبر دیگر، مهدی آریان نژاد، دوبلور با سابقه ایرانی، پس از سالها بیماری ریوی ظهر جمعه درگذشت. مهدی آریان نژاد دوبلور نقش‌های بی‌یادماندنی در سریال‌های تلویزیونی دایجان ناپلئون در نقش شمس علی میرزا و هزار دستان و کارتون‌های پرطرفدار لوک خوش‌شانس، بازرس و مورچه و مورچه خوار بود.
صبح بخیر سوسیس. من که یه سوسیس هم حرکت میکنه، من به یه سوسیس صبح بخیر گفتم. جانمی جان، یه مورچه.
خب، مهدی آریان نژاد متولد سال 1318 خورشیدی در زنجان بود و فعالیت حرفه‌ایش را در زمینه دوبله در سال 1341 آغاز کرد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در یک پیام توییتری در شامگاه پنجشنبه دیدارهای جان کری وزیر پیشین امور خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را غیرقانونی دانسته و گفته این دیدارها در راستای تضعیف اقدامات دولت او انجام شده است. آقای ترامپ گفته جان کری جلسات غیرقانونی با رژیم بسیار متخاصم ایران را داشته و این اقدام تنها میتواند برای تضعیف کارهای دولت او و به ضرر مردم آمریکا باشد. جان کری روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت در 2 سال اخیر با محمد جواد ظریف دیدارهایی داشته است. آقای کری گفته هدف او از این دیدارها دادن مشاوره به محمد جواد ظریف برای مواجهه با سیاست‌های آمریکا نبوده، بلکه سعی کرده بفهمد چطور میتوان مسائل با ایران را حل و فصل کرد. و مجید غلامنژاد، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال و تیم ملی فوتبال ایران، در سن 35 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، مجید غلامنژاد بازیکن پیشین استقلال، سایپا و تیم ملی روز جمعه به دلیل ایست قلبی درگذشت است. آقای غلامنژاد متولد سال 1362 در تهران بود و فوتبال را به صورت رسمی از باشگاه سایپا آغاز کرده بود.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofarda. حالا نوبت میرسه به شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعتی شبانگاهی. آمریکا میگوید ایران یا باید مذاکره کند یا متحمل فشار اقتصادی بی‌وقفه شود. پالایشگاه هند خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهند. و شورای نگهبان قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد.
دستگاه دولتی در ایران متورم‌تر از این هست که بخواد با این تغییرات دچار تغییر اساسی یا خاصی بشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله در حوزه ورزش شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. آمریکا بار دیگر اعلام کرد که دولت ایران برای حل مسائل موجود یا باید بر سر میز مذاکره حاضر شود یا اینکه فشار بی‌وقفه اقتصادی ادامه خواهد یافت. دو مقام وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تأکید کردند که تحریم‌ها ابزاری کلیدی جهت وارد کردن فشار به رژیم ایران برای تغییر رفتارش در منطقه است. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی و بازرگانی با بکار بردن صفت شریر برای جمهوری اسلامی میگوید که اعمال فشار برای تغییر رفتار رژیم ایران ادامه خواهد یافت.
Sanctions on the Iranian regime have crippled their government by preventing access to the global financial system.
در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا که برای بررسی چگونگی اعمال تحریم‌های این کشور علیه سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی مالی تشکیل شده بود، خانم منش سینگ دستیار وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که اعمال تحریم‌ها علیه رژیم ایران با جلوگیری از دستیابی آن به سیستم مالی بین‌المللی و متوقف ساختن شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران را فلج کرده و ناآرامی‌ها را افزایش داده است. او افزود که مقام‌های وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا تاکنون از بیش از 30 کشور گوناگون دیدن کرده اند تا استراتژی نوین آمریکا در قبال دولت ایران را پیش ببرند.
Iranian regime has a choice to make. Either come to the table to resolve these issues diplomatically or face unrelenting economic pressure.
دستیار وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران اکنون باید انتخاب کند یا بر سر میز مذاکره حاضر شود و مسائل را از راه‌های دیپلماتیک حل کند و یا با فشارهای بی‌وقفه اقتصادی روبرو خواهد شد. خانم سینگ گفت آمریکا تنها پس از تغییر رفتارهای دولت ایران از فشارهای تحریمی خواهد کاست. در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان برای بررسی عملکرد دولت در اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی، مارشال بلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی تروریسم و جرائم مالی نیز گزارشی از اقدامات دولت را ارائه داد. آقای بلینگزلی در مورد ایران این اتهام را تکرار کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین پشتیبان تروریسم بین‌المللی است و در همان حال به گسترش برنامه‌های موشکی خود و بی‌ثباتی منطقه ادامه می‌دهد.
Iran is the world's leading sponsor of terrorism.
دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تلاش این وزارتخانه همراه با سوء مدیریت اقتصادی و فساد گسترده در ایران نتایج مورد نظر را به بار می‌آورد. او گفت در روزهای آینده باید انتظار یک رویداد مهم در عرصه مالی و پولی ایران را داشته باشیم و آن سقوط بیشتر ارزش برابری ریال با دلار خواهد بود. مارشال بلینگزلی گفت که در تاریخ تحریم‌های آمریکا هرگز چنین سقوطی در ارزش پول ملی ایران روی نداده و ریال تا کنون دو سوم ارزش خود را از دست داده است.
He can either take his scarce dollars and euros, his hard currency, to prop up his real.
مقام وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی از میان دو گزینه باید یکی را انتخاب کند. یا اینکه از روی هول و هراس تمام دارایی‌های دلاری و یورو را برای پشتیبانی از ریال ایران اختصاص دهد و یا می‌تواند به قاسم سلیمانی همچنان اجازه دهد که پول‌های ارزی را به مصرف فعالیت‌های خارجی برساند، مانند پرداخت سالانه 700 میلیون دلار تنها به حزب الله لبنان. آقای بلینگزلی افزود که رهبر ایران قادر به اجرای همزمان این دو انتخاب نخواهد بود و باید یکی را برگزیند و آمریکا بر آن است تا او را وادار به چنین انتخابی بکند. دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی تروریسم و جرائم مالی در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، شرکت هوایی ماهان را به همکاری با عملیات خارجی سپاه پاسداران متهم کرد و گفت هواپیمایی ماهان شرکت مورد انتخاب نیروی قدس است.
Mahan Air is the airline of choice for the Quds Force.
آقای بلینگزلی اظهار داشت که نیروی قدس برای انتقال پول، اسلحه و جنگجویان نیابتی شرکت ماهان را انتخاب می‌کند. او افزود که در 13 آبان ماه آینده آمریکا مرحله دوم تحریم‌ها در بخش‌های مالی و پولی و امور بانکی و همینطور بخش‌های حمل و نقل و کشتیرانی و انرژی را آغاز خواهد کرد و در این راه بسیار سختگیر خواهد بود.
We need to go after Mahan and we are going after General
Service. خزانه‌داری آمریکا بار دیگر گفت که فعالیت‌های شرکت هوایی ماهان همچنان زیر نظر خواهد بود و کمپانی‌هایی که نابخردانه با شرکت ماهان همکاری می‌کنند، همچنان که در مالزی اعمال شد، به شدت تنبیه خواهند شد.
On the other hand, is providing weaponry and defense material to Iran.
در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که به ریاست اد رویس نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا برگزار شد، آقای بلینگزلی به نقش روسیه در قبال جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و اظهار داشت که روسیه سیستم تسلیحاتی و دفاعی به ایران می‌فروشد و از رژیم سوریه نیز به طرز گسترده‌ای پشتیبانی می‌کند. او گفت دولت آمریکا معتقد است که سه دولت ایران، روسیه و کره شمالی هر یک به طور جداگانه شیوه‌های مشابهی را برای بهره برداری از سیستم مالی جهان به کار می‌برند. در پایان نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، مقام‌های دولت دونالد ترامپ تأکید کردند که ایالات متحده اعمال شریرانه دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی را به دقت رصد می‌کند و در برابر هر یک از این رفتارها و اقدامات فشارهای تحریمی بیشتری را اعمال خواهد کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند. و بر اساس گزارش گمرک ایران، صادرات میعانات گازی ایران هم در 5 ماه نخست امسال 22% کاهش یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی اختصاصی خبر داد که پالایشگاه‌های هند برای ماه جاری و آینده میلادی خرید نفت از ایران را 45% کاهش می‌دهند. رویترز به نقل از منابع صنعتی و رسمی گزارش داده است که هند برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر روزانه 360 تا 370 هزار بشکه نفت از ایران خواهد خرید، در حالی که متوسط واردات نفت هند از جمهوری اسلامی طی ماه‌های آوریل تا اوت روزانه حدود 658 هزار بشکه بود. کاهش خرید پالایشگاه‌های هند از ایران در پی سفر هفته گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به دهلی انجام می‌گیرد. آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام خارج شد و از مرداد ماه تحریم‌های مالی و صنعتی ایران را به اجرا گذاشت و در آبان ماه امسال هم تحریم‌های نفتی را آغاز می‌کند. همه مشتریان نفت ایران برای گرفتن معافیت از تحریم‌ها واردات نفت از ایران را کاهش دادند، اگرچه برخی مانند کره جنوبی خرید نفت از ایران را کلاً متوقف کرده و دیگران به مقدار قابل ملاحظه‌ای آن را کاهش دادند. از سوی دیگر بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر به استناد آمار گمرک ایران منتشر کرده، ارزش صادرات میعانات گازی ایران هم در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با 23% کاهش به 2.1 میلیارد دلار رسیده است. بر اساس همین گزارش، صادرات میعانات گازی در این 5 ماه از نظر وزنی هم در مقایسه با 5 ماه پارسال کاهشی 41% داشته است. مهمترین دلیل این کاهش میتواند با تصمیم کره جنوبی مبنی بر قطع کامل واردات نفت و میعانات گازی از ایران باشد. در ماه‌های گذشته خبرگزاری‌ها از صفر شدن واردات نفت و میعانات گازی کره جنوبی از ایران خبر داده بودند. کره جنوبی تا پیش از این مشتری 60% میعانات گازی صادراتی ایران بود. میزان صادرات میعانات گازی ایران در 5 ماه 2 سال قبل، یعنی سال 1395، حتی بیش از 3 میلیارد دلار اعلام شده بود که نشان دهنده کاهش مداوم میزان صادرات میعانات گازی ایران است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اوایل مرداد ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما شورای نگهبان با بیان اینکه برخی از مفاد آن با اختیارات رهبر جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه نیروهای مسلح در تعارض است، طرح را دوباره به مجلس ارجاع داد تا در نهایت روز 6 شهریور ماه در مجلس اصلاح شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه اعلام کرد که این شورا طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را تایید کرده است. بر اساس این طرح، رؤسای قوای سه‌گانه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان رئیس جمهوری مستثنا هستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد تأثیر این طرح بر قدرت رهبر جمهوری اسلامی در انتصاب افراد میگوید:
ببینید، از بعد کلان مشکل کشور روحانیون کهنسالی هستند که 40 سال بر کشور حاکمند، اجازه هیچ تغییری نمیدن، نمیگذارن کسی نفس بکشه، مثل آقای جنتی که جنگ جهانی دوم که تمام شد 19 سالش بود. قانون مصوبه در این زمینه که ساکت هست، بنابراین تأثیری بر روحانیت و آقای خامنه ای نداره. از بعد فنی هم قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 2 سالی هست وجود داره. 20 اردیبهشت 95 تصویب شده بود، 4 خرداد 95 توسط دولت ابلاغ شده بود. در همون مصوبه قبلی هم به صراحت آمده بود که مقامات نظامی و کسانی که دارای اجازه خاصه از آیت الله خامنه ای هستند مستثنا هستند. در قانون فعلی هم دوباره این بندها تکرار شده و به آقای خامنه ای این اختیار داده شده. بنابراین در این زمینه هم عملاً تأثیری بر آقای خامنه‌ای نخواهد داشت.
پیش از این نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که با اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید 1700 مدیر دولتی از سمت خود کناره‌گیری کنند. اظهارات متناقضی نیز در مورد برکناری شهردار تهران با تصویب این طرح مطرح شده است. این در حالی است که در ماه گذشته 2 تن از وزرای دولت حسن روحانی نیز با کسب نکردن رأی اعتماد مجلس برکنار شده و دولت در تلاش است تا برای آنان نیز جایگزین پیدا کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین به تلویزیون دولتی ایران گفته است که رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی 2 ماهه است و سازمان‌ها و ارگان‌هایی که این قانون برایشان اجرا می‌شود در این مدت باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند. ضمانت اجرای این قانون نیز مانند دیگر قوانین جرم‌انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. مهدی مهدوی آزاد می‌گوید اجرای این قانون فشار دیگری بر دولت حسن روحانی خواهد بود.
دو دولت به معنای اخصش در ایران یک دستگاه متورم و ناکارآمد هست. سال 95 آقای فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت، در کانال 5 تلویزیون ایران گفت که ژاپنی که 128 میلیون جمعیت داره 300 هزار کارمند داره، اما ایران 80 میلیونی فقط 450 هزار مدیر داره. برای این واقعیت این هستش که دستگاه دولتی در ایران متورم‌تر از این هست که بخواد با این تغییرات دچار تغییر اساسی یا خاصی بشه. منتها یادمون نره که این 1700 نفر به گفته نمایندگان مجلس یا 1970 نفر بر اساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور عمدتاً از مدیران منتخب کادر مرکزی دولت بودند. عمدتاً مدیرانی هستند که از نظر سیاسی با دولت وقت همراهند و مقامات ارشد دولتی خواستار به کارگیری اونها شدند. بنابراین از این زاویه ما میتونیم بگیم که اجرای چنین قانونی مرکزیت دولت آقای روحانی و همراهان او رو در بدنه یک قوه مجریه کشور ضعیف خواهد کرد. یه جورایی حتی ممکن هست قوه مجریه رو به صورت غیر مستقیم از چنگ آقای روحانی در بیاره.
عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده است که ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل جانبازان بالای 50%، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا نخواهد شد. علاوه بر این در برخی بندها نیز برای برخی دستگاه‌ها استثناءاتی قائل شده، از جمله نیروهای مسلح تابع قوانین خود خواهند بود، نه تابع طرح تایید شده. این در حالی است که نمایندگان مجلس امیدوار بودند با اجرای این قانون از شمار بیکاران در کشور کاسته شود. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، اواخر سال گذشته شمار بیکاران مطلق در ایران 3,226,000 نفر بوده است. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که این طرح نیز گره‌ای از کار فروبسته بیکاری در ایران نخواهد گشود.
تأثیر 1700 یا 1970 نفر بر آمار میلیونی بیکاری در ایران که شوخی و خنده‌دار هست، کسی تصور نمی‌کنم چنین انتظاری می‌داشت از ابتدا. بحث دیگری که نمایندگان مطرح کردن این بودش که مدیران باستانی، مدیرانی که از زاویه تکنوکراتیسم یا به عنوان تجربه با 30-40 ساله بر ساختار اجرایی کشور مسلط هستند رو کنار بگذارن، از این زاویه به نفع دولت هست. میتونه کمکی چابکی دولت، چابکی ساختار اجرایی کشور رو تغییر بده. منتها حتی در این زمینه هم محدوده، به این خاطر که اساس مانور دولت ها، چه دولت آقای روحانی چه دولت آقای احمدی نژاد، در جایی فراتر از ساختار اداری، در نهادهای انتخابی، در دستگاه آقای خامنه ای توسط سپاه، قوه قضاییه، اینجا هاست که دچار بن‌بست میشه. از این زاویه تأثیر بزرگی بر کشور نخواهد گذاشت. این طرح همچنان که بانیانش گفتند در واقع محصول فعالیت کمیسیون جوانان مجلس بود. یک طرحی بود با یک فوریت مشخص توسط آقای فرید موسوی ارائه شد. هدفش صرفاً نوعی جوانگرایی در دولت بود. شاید بتونیم بگیم تغییرات کوچکی ولو از نظر تبلیغاتی ایجاد بکنه.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران آمار بیکاری در کشور را نگران کننده و بحران‌زا خوانده است. این گزارش می‌گوید نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداری است که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
من یه بازنشسته آموزش‌گرایش هستم. یک ساله هنوز پاداشمون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری هم که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. چه عدالتیه؟
آقای روحانی 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی. اون وقت میایی نگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود، اونم جمع کردی.
بابای ما یه بازنشسته این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده. واقعا یه شانس نباید فرقی با یه آدم سیکلاشه باشه. خدا وکیلی خدا رو خوش نمیاد. تو رو قرآن اینو پخش کنید.
من اواخر حکومت
دولت آقای احمدی نژاد به سران دولت احمدی نژاد پیام دادم که هر چه زودتر زندان‌ها را آباد کنید، قابل تحمل ترش کنید، چون ظرف یکی دو سال آینده شما در حقیقت محل اسکانتون تو آخر عمر تو اون زندان‌ها خواهد بود که نکردند و پشیمانند. امروز نیز به سران حاکمیت که غافل از عدالتند، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه و همه اونایی که از عدالت غافلند، اعلام میکنم ظرف دو سه سال آینده محل سکونت شما زندانها خواهد بود. هر چه زودتر زندانها را آباد کنید به نفعتونو، بعدم پشیمان میشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران طی دو سال آینده هدایت تیم ملی فوتسال زنان کویت را بر عهده خواهد داشت. او نخستین مربی زن ایرانی در فوتبال و فوتسال است که خارج از ایران به سرمربیگری یک تیم ملی منصوب می شود. برای گفتگوی بیشتر در این باره مهدی رستمپور کارشناس ورزشی روی خط تلفن با ماست. آقای رستمپور، از سوابق کاری شهرزاد مظفر برای ما بگید.
درود نوشین سید حسینی عزیز و شنوندگان محترم رادیو فردا. شهرزاد مظفر هم در فوتبال و هم در فوتسال در ایران سابقه بسیار پربار و درخشانی داره. مدارج ترقی رو طی کرد، مدارک فیفا رو گرفت و حتی قبل از اینکه این اتفاق بیفته و سرمربی کویت بشه، به عنوان مدرس در کشورهای مختلف آسیایی از طرف AFC اعزام میشد تا کلاس‌های مربیگری برپا کنه و در ایران به عنوان سرمربی فوتسال زنان تونست مدال طلای آسیا رو به دست بیاره، یک مدال نقره به دست بیاره، سه مدال آسیایی با فوتسال زنان ایران. برنامه بسیار درخشان برای شهرزاد مظفر.
آقای رستمپور، سرمربیگری خانم مظفر برای فوتبال زنان کویت، از اونجا که ایشون اولین مربی زن ایرانی در این حوزه هستش، به نظر شما چه تأثیری روی نگاه مسئولان حوزه ورزش در ایران نسبت به ورزش بانوان خواهد داشت؟
در واقع شهرزاد مظفر علاوه بر این که سرمربی فوتسال زنان کویت شده، مدیر تیم‌های ملی در تمام رده‌های سنی و یک پروژه‌ای رو در واقع به او محول کردن در فدراسیون کویت که به طور کلی فوتسال زنان این کشور رو راه اندازی و توسعه بده، یعنی حتی برای برنامه لیگ زنان رو هم اونجا به شهرزاد مظفر محول کردن، در حد یک رئیس فدراسیون بهش اختیار دادن، اونم از سوی کشوری که خب به هر حال امکانات مالی رو داره که از برزیل، آرژانتین، از هر کجا که بخواد مربی بیاره. اما انقدر کارنامه شهرزاد مظفر درخشان بوده که ترجیح دادن از ایران یک مربی زن رو استخدام کنن. در خصوص اینکه چه تأثیری روی مسئولین ایرانی میگذاره، اگر که در واقع تأثیر رو به معنای تغییر در تصمیم گیری ها و واکنش های اونا بخوایم قلمداد کنیم، میتونیم بگیم که هیچ کاری نمی کنن، هیچ تأثیری نداره و پیشتر هم که موفقیت هایی به دست اومده بود، هیچ تغییر نگرش یا واکنشی از سوی مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی ایران ندیده بودیم در این خصوص.
خب پس یه جنبه دیگرش این میشه که میتونه خروج خانم مظفر جنبه تشویقی داشته باشه روی همکاران خانم در همون حوزه ورزشی. به نظر شما این تأثیر مثبت خواهد داشت؟
الان در واقع این اتفاق رخ داده، یعنی ما میبینیم که دختران فوتسالیست ایرانی میرن در لیگ عراق بازی میکنن، قطعا حالا با فعالیت کویت به لیگ کویت هم خواهند رفت، یا شیوان امینی که به سوئیس رفت، یا حتی یک داور فوتبال زنان ایران که دیدیم الان قراره در رقابت‌های لیگ نروژ داوری کنه و خب حجاب اسلامی رو هم رعایت نمی‌کنه طبیعتاً. یعنی این اتفاقیه که داره میفته و یک موجیه که همینجور رو به گسترشه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزشی. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.